تا حالا به این فکر کردید که چطور میشه تو شهرهایی که سفارش آنلاین غذا هنوز جا نیفتاده این مقوله رو جا انداخت و غذا رو آنلاین فروخت؟ سلام، مثل همیشه من علیم، علی کاشی و اینجا وندوکسته. برنامه گفتگو محور با مدیران و افراد موفق صنعت غذا و رستوران. تو این اپیزود به سراغ کیوان احمدی، مدیر رستوران فاخته شهر قدس رفتیم تا از تجربه‌هاشون درباره چالش فرهنگ‌سازی سفارش آنلاین غذا در شهرستان‌های استان تهران برامون بگن. با لایک و سابسکرایب کردن وندوکست در یوتیوب، آپارات و کست باکس میتونید از یه برنامه تخصصی تو صنعت غذا و رستوران حمایت بکنید. به نام خدا، در شهر قدس هستیم و در خدمت آقای کیوان احمدیان، مدیر رستوران فاخته. و تو بخش قبلی صحبتامون از مسیرشون گفتم و داستان این رستوران رو تعریف کردم، صحبت‌های زیادی شد، ولی در این بخش قراره به صورت اختصاصی در مورد چالش‌های فرهنگ‌سازی سفارش آنلاین در شهرستان‌های اطراف تهران صحبت بکنیم، یک صحبت تخصصی با توجه به تخصص و تجربهشون. در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستم. بازم مجدد سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که این قسمت هم گفتگوی خوبی باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون. خیلی مستقیم سر راست بریم سراغ این داستان که توی شهری مثل شهر قدس یا قلعه حسن خان سابق چی شد که تصمیم گرفتید روی فروش آنلاین متمرکز بشید و لاین فروش آنلاین رو پیش ببرید؟ توی بخش قبلی صحبت همون یه سری اشاره ها شد، ولی توی این قسمت هم شاید بد نباشه در موردش صحبت بکنیم.
بله، من همونجوری که گفتم ما با یه پلتفرم سفارش آنلاین غذا قبلا کار میکردیم، ولی خب ما وابسته به اون بودیم. یعنی هر وقت اون نبود ما هم نبودیم، یعنی دست خودمون نبود. بعد اینجا من به تحقیق کردم توی همین محلی که ما هستیم، شهر قدس، من اصلا هیچ کسی ندیدم که سفارش آنلاین مثلا غذا یا اصلا هر چیزی رو نداشتن. خیلی هنوز جا نیافتاده بود، هنوز نیومده بود. بعد گفتم که همیشه یه اصلی هم هست میگن که اولین بهترینه. گفتم خب بذار ما شروع کنیم. حالا درسته یه سری ریسکا و چالش‌هایی هم مسلماً داره، ولی گفتم حالا شروع می‌کنیم. البته با یه فکر و یه برنامه‌ای هم پشتش من داشتم، یعنی اینجوری نبود که الان تصمیم بگیرم فرداش میام اقدام کنم بگم آقا یه سایتی، مثلا یه 6 ماهی روش فکر کرده بودم، یه تصویری برای خودم.
چالش‌ها و ریسک‌ها رو یه مقدار باز می‌کنی که چه چالش‌ها و ریسک‌هایی ممکنه وجود داشته باشه.
چالش‌هاش مثلا این بود که چون سایت اختصاصی خودمونه، اولین چالش و بزرگترین چالشش این بود که چجوری مشتری رو من بکشونم بیارم داخل این سایت. یعنی برای مشتری باید یه جذابیتی شما ایجاد بکنی که مشتری بیاد داخل سایت و یه سری هم داخل سایت میان ولی سفارش نمیدن، هم بتونی سفارش بگیری هم مشتری رو بکشونی داخل مثلا اون سایت. حالا بر اساس اونم من یه سری خودم فکر داشتم، یه سری هم با بچهای همین دلینو و وندو مشاوره کردم، گفتم چجوری مثلا ما میتونیم اینو اینجا مثلا جا بندازیم. البته یه پروسه مثلا نسبتا میان مدت بود، یه چند روز و چند هفته که نمیشد.
حالا نکته‌ای که خیلی جالب، من خودم دوران کودکی و نوجوانیمو توی شهریار و رباط کریم و سلطان آباد اینا بزرگ شدم و خود اونجا هم مناطق مختلفش فرهنگاش متفاوت بود. مثلا تو خود شهریار هم مثلا محله با محلش فرهنگش متفاوت بود. شما حالا کسایی که این پادکست یا این ویدیو رو دارن نگاه میکنن و گوش میکنن، مدیران رستوران ها یا کسانی هستن که میخوان قراره و دست و نیت راه اندازی رستوران رو دارن، به عنوان کسی که توی شهری مثل شهر قدس که از شهرستان های اطراف تهران رستوران راه اندازی کردید، با چه چالش های فرهنگی و اجتماعی مواجه بودید برای اینکه اصلا این مقوله رو پیش ببرید و آدم ها با این مقوله سفارش آنلاین اخت بگیرن؟
خب یکم اولش سخت بود، چون مثلا میگم بعضیا مثلا باشون صحبت میکردی چون مشابهشون نبوده اینجا، مثلا تصویرشون از سایت یه چیز دیگه بود، مثلا براشون اینکه سایت سفارشگیری غذا یه چیز مثلا پیچیده ای بود، تو ذهنشون جا نیفتاده بود. و مثلا با مشتری ها بعضیشون صحبت میکردم که اونا که مشتری ثابتمون هستن، میگم شما مثلا تمایل داری که از اینجا سفارش بدی؟ بعد مثلا میگفت خب چه حسنی داره که من نسبت به اینی که من اینجا سفارش بدم؟ بعد من به این فکر کردم که ما باید پس یه مزیتی، یه یه جذابیتی برای مشتری ایجاد بکنیم توی بستر سایت که در عمل هم البته جواب بده، یعنی مثلا برای مشتری جذاب باشه که من یه استراتژی تخفیف رو گذاشتم، یعنی یه تخفیفی گذاشتم با توجه که اونور من گفتم نسبت به اون پلتفرم سفارش آنلاینی که قبلا باش کار میکردیم اون کارمز بیش ازمون زیاد میگرفت، من گفتم خب یه مقداری از اون کارمز رو میارم به عنوان تخفیف برای مشتریم لحاظ میکنم که بتونم مشتری رو جذب کنم از طریق همون. یا مثلا یه چیز دیگه، مثلا ارسال اون رایگان گذاشتم توی سفارش از سایت که مثلا مشتری باز یه ترغیب بشه. و باز یه چیز دیگه که مهمه، مثلا تو کلا حالا چه تو ویندو تو هر پلتفرم آنلاین قضایی، به نظر من اون تصویر خیلی مهمه، حتما شما باید اون عکس بذاری به عنوان عکس قضات مشخص باشه و توضیحات هم بذاری. من همیشه اصلا کلا حالا تو چه تو سایت چه مشتری خودمون تو منوی سالونمونم، من خیلی واضح و ساده به مشتری توضیح دادم که آقا این قضایی که شما داری مثلا استفاده میکنید داخلش ایناست، به این وضع شامل این مثلا دورچین اینا رو داره. یعنی با مشتری به نظر من صادق باشی و واضح کار کنی، فردا مشتری به شما نمیگه آقا این قضاش وزنش کم بود یا نمیدونم کم و کسری داشت. صادق باشی به نظر من بهترین سیاست اینه.
پس شما یعنی چیزی که به نظرتون جواب میده توی این شهرستان‌های اطراف تهران، یکی تمرکز روی تخفیفه و حالا اون مزایا.
آره ببینید کلامتون اینجا حالا متاسفانه خوشبختانه اولین آیتم توی تو بحث خدماتی و رستوران اولین آیتم قیمت خیلی مهمه، دومی شاید کیفیت باشه، نه که کیفیت مهم نباشه ولی یه کیفیت نسبی رو شما بدی قیمتت هم مناسب باشه احتمالا فروش هم داشته باشی. و یکی همون به اصطلاح اون حجم هم خیلی مهمه. شما مثلا اینجا بیا یه دونه برگر مثلا بگی من با بهترین گوشت و بهترین نون نمیدونم چاباتا بهترین چیزو بدی 300 هزار تومان، هیچ کی از شما نمیخره، چون اون حجمی که برای مشتری مثلا جذابه رو ارائه نمیدی مشتری میت حساب میکنه یا آقا این نونت مثلا این تومان، گوشتش هم این تومان، خب اینقدر این تومان هم سود میگیره چرا 300 تومان میفروشه، مشتری حساب میکنه. ولی اون قیمت گذاری هم میگم خیلی مهمه و حجمش خیلی مهمه. اون حجم غذا اگه کم باشه مشتری مسلما مشتری شما از دست میره، یعنی شما تو کارت نمیتونی موفق باشی.
نکته جالبی رو اشاره کردی،
قیمت، کیفیت و حجم. حالا شاید جای دیگه مثلا تو منطقه یک تهران اول کیفیت مهم باشه بعد به اصطلاح وزن مهم باشه بعد قیمت، یعنی شرایط با شرایط شما باید با توجه به شرایط و لوکیشن خودت کار بکنی، اینکه دیگران چه مثلا چه سیستمی رو کار میکنن و اصلا نباید بعد محیط ببینی کجا داری کار میکنی، برای چه قشره جامعه‌ای مثلا داری سرویس میدی، با توجه به اون شما برنامه ریزی کنی.
از شناخت مخاطب و مشتری مهمه، اون شناخت محلی که باید میخوای خدمت رسانی بکنی سرویس دهی بکنی
بره. و لزومن این که خودت چی دوست داری، مثلا من خودم الان مثلا شیش لیک دوست دارم ولی میگم این شیش لیک با قیمتی که با مواد اولیه‌ای که داره و قیمت نهایی که ما باید بذاریم اینجا تو این منطقه تو این لوکیشنی که من هستم جواب نمیده و چه ضررهایی هم داره. تازه حالا برام سود نداره که چی، اولا که خیلی از مشتری ممکنه اون منو رو ببینه، اون شیکلیک رو تو اون منو ببینه قیمتش هم مسلما چون بالا میفته برای مشتری دافعه، اصلا اون منو رو شیکلیک رو نگاه میکنه قیمتش اصلا میره دیگه، به واسه سفارش نمیده چون میگه این گرون فروشه. دوم اینه که چون قیمتش بالاست فروشش مسلما کم میشه و تازگی و کیفیتش هم مسلما از بین میره. یعنی میگم من خودم شیکلیک دوست دارم ولی خب میبینم اینجا جواب نمیده، لزوما میگم اون چیزی که شما دوست دارید ملاک نیست.
پس شناخت مسائل فرهنگی و جامعه شناختی که توی اون منطقه که هستیم خیلی مهمه،
چیزهای اقتصادی هم خیلی مهمه. شما باید با توجه به روند اقتصادی مثلا جامعه پیش بری. حالا الان که صحبت شد من میخوام اضافه کنم این که من الان با توجه الان 403 هستیم، بهار 403 هستیم، مسلما قیمت مواد غذایی و اولیه نسبت به پارسال همین زمستون خودمون هم افزایش داشته. من یه کاری که کردم اومدم توی همین زمستون یه دسته‌بندی به غذاهامون اضافه کردم، حالا چه تو پلتفرم‌های آنلاینمون چه تو منوی خودمون. مثلا نیم پرسی، یعنی مثلا چلو کباب یه سیخ کباب داره، برنجش هم نصفه است، قیمتش هم حدوداً نصفه یکم بیشتره به خاطر بسته‌بندی و اینایی که داره. اتفاقا خیلی هم استقبال شده، الان روزی فکر کنم 60-70 تا پرس ازش میفروشیم. بعد دیدم اول با غذای اصلیمون شروع کردم، مثل جوجه کباب و کباب کوبیده، الان دیگه اکثر غذاهامونو به صورت نیم پرس هم ما ارائه میدیم.
پس یه لاین اقتصادی
هم. حالا اقتصادی خودش به نظر من اصلا کلمه خوبی نیست. شما اقتصادی رو میذاری طرف اصلا شاید رژیم داشته باشه، اصلا نظر اقتصادی هم مشکل نداره، میخواد اونو سفارش، ولی وقتی کلمه اقتصادی رو میذاری یا مثلا شرکتی رو میذاری روی اون دستبندی، مشتری براش دافعه ایجاد میشه، اون سفارش نمیده،
اسم میگه میکنه که کیفیتش آره. میاد پایین تر.
نه نه، هم ممکنه حس کنه کیفیتش پایین تر میاد، هم ممکنه حس کنه که اون عزت نفسش رو مثلا اذیت بکنه، یا آقا این من مشکل مالی ندارم، من اینو میخوام به خاطر بچه‌ام بگیرم، من اصلا مثلا من یه خانومم توی شرکت کار میکنم، حجم غذایی که استفاده میکنم کمه. البته ما خیلی هم بازخورد خوب گرفتیم، هم از نظر فروشش، هم از نظر که مشتری اومده بهمون گفته که آقا این دستبندی خیلی مثلا خوبه و خیلی مثلا. بعد یه حس اعتماد سازی هم بین شما و مشتری ایجاد میشه که میگه آقا این مجموعه فقط به فکر پول در آوردن نیست، به فکر رضایت مشتری هم هست، چون برای ما بالاخره یه دردسری هم داره دیگه، چون مثلا من یه ظرف کوچیک‌تر باید بگیرم، ممکنه اصلا فروشم کمتر بشه، من شاید مثلا 200 تا غذای کامل بفروشم با 200 تا نصف فروشم نصف میشه، ولی خب من میگم بذار فروش بره، بذار این غذا، میگم گفتم تو مسابقه اولمونم گفتم تو رستوران کیفیت و تازگی یکی از عواملش اینه که شما فقط بفروشی، باید همش هر کاری میتونی کنی که این غذا رو بفروشی
تازه باشه، مواد اولیه تازه تری بگیری و کیفیت غذایی هم که میدی بهتر بشه. یه صحبتی حالا قبل از مسابقه با هم دیگه داشتیم در مورد اینستاگرام، فعالیت تو اینستاگرام یه خورده در مورد اونم صحبت کردن، خیلی جالب بود برای من.
والا اینستاگرام، حالا من یکم هم چالشی که می‌خواستم این سایت رو راه بندازم اینم بهش فکر کردم، اینجا حالا شاید چون محله کوچیک‌تریه، حالا در نظر اقتصادی هم مثلا نسبت به تهران، شهر تهران یکم سطحش پایین‌تره، به خاطر همون مثلا یه سری چیزا اونجوری که شما فکر می‌کنی جواب نمیده. الان تو مجموعه دارایی که مثلا تو همین رستوران یا فست فودایی که تو همین شهر قدس هستن، اکثرا من نگاه کردم و رصد کردم مثلا اینستاگرام یا همین فضای مجازی قوی ندارن، چون اینجا برعکسه، یعنی ممکنه دافعه داشته، شما بیای خیلی استوری بذاری یا خیلی پست بذاری یا فعالیت بکنی توی فضای مجازی، برای من فیدبک رو گرفتم و یه همه مثلا زیاد فعالیت کردم، نه مشتری هم میگن که حتما قضاشون فروش نمیره که داره تبلیغات میکنه، یعنی تبلیغات رو به معنی این میدونن که فروشش کمه که داره تبلیغات میکنه، ولی خب تبلیغات اینجوری نیست. حالا
یعنی به این دید میبینه که انقدر آره مثلا وقت خالی داره که
آره حالا وقت آره، یا مثلا فروش نداره هی میخواد تبلیغات کنه، یعنی تبلیغات ممکنه برای شما اثرات بد هم داشته باشه، یعنی اینا هم هست
نکته. البته ما برای آره مثلا یکی از چیزایی که میگم مثلا صحبت که میشه یا مثلا میخونیم مقالات مختلفو میخونیم با مدیران مختلفی که صحبت میکنیم، اینستاگرام به عنوان یک نقطه قوت و پایه اصلی کسب و کارشون گذاشتن و از اون طریق از اون لاین هم خیلی مشتری.
البته من نمیگم بی تاثیره، من خودم تاثیرش رو قبول دارم، ولی باید مثلا خیلی، من خودم حتی یه مدت رفتم دنبالش که ببینم اینو مثلا صفحمون رو به اصطلاح راه بندازم، یعنی فعالیتش بیشتر بشه، بعد متوجه شدم که اگه بخوام این سفر رو راه بندازم باید مثلا با مثلا فود بلاگرا همکاری بکنم، بعد فود بلاگرا رقم‌های درخواستشون هم خیلی بالاست، من دیدم که اون هزینه‌ای که میخوام اونجا بکنم بر من بازیش نده، بس به خاطر همینم صرف نظر کردم. حالا اینستاگرام داریم ولی خب اونقدی فعالیت جدی نداره که مثلا هر روز من پست و استوری بذارم.
یک گردآوری از اطلاعات داشتید که ببینید که چه نسلی، چه رنج سنی بیشتر سفارش آنلاین میدن؟
حالا بخوام خیلی تخصصی برم مثلا دنبالش رو اطلاعات کسب کنم که نه، ولی خب چون بالاخره آدم خودش تو این جامعه که زندگی میکنه بالاخره ورزش میره بین تو جمع دوستا آشناها، بالاخره آدم یه شناختی پیدا میکنه، ولی نسل جدید حالا تو دوستا و آشنا میکنن مثلا بچهای مثلا متولد دهه 80 به بعد، حالا اونا احساس میکنم که خیلی آدمای کم حرف تری شدن تو، چون تو فضای مجازی اونا، ما مثلا من خودم شاید الان 35 سالمه، مثلا از 20 سالگی 18 سالگی مثلا با گوشی و اینا آشنا شدم و یه داشتم مثلا شرایطش بود، فضای مجازی هم شاید مثلا 20 خورده سالگی مثلا فیسبوک بود اول، بعد اومد اینستاگرام و یاهو مسنجر هم که خیلی قدیم تر بود یادتون باشه، ولی الان نسل جدید چون اینا از بچگی با این سیستم فضای مجازی آشنا شدن و موبایل دستشون بوده و از سن کم و کلن هم زیاد چیز نیستن، خیلی اجتماعیشون اجتماعی نیستن مثلا بچه های دهه 60 و 70. خیلی دوست دارم تو محیطی که مثلا بدون اینکه صحبت خاصی رد و بدل بشه، شما تلفنی مثلا سفارش میدی باید مثلا گویی گفتگویی داشته باشی دیگه، ولی اونجا سفارش میدی سر ساعت هم بهت اعلام میکنم یا آقا مثلا 40 دقیقه دیگه نیم ساعت دیگه غذای شما میرسه، پرداختش هم که همونجا انجام میدی.
اینجا دو تا مورد پیش میاد. مورد اول که حالا شاید صحبت های قبلیمون رو یه مقدار نقض بکنه اینه که خب نسل زد حضور فعالتری توی فضای مجازی داره، به خصوص اینستاگرام، و خیلی رصد میکنه. از یکی از طبق منابعی که حالا هستش، یکی از منابع اعتماد نسل زد به یک مجموعه ای اون اینستاگرام یا فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، حالا اینستاگرام باشه، توییتر باشه و موارد باقی. خب این رو در نظر نگرفتی که اصلا فضای مجازیتون رو، اون شبکه‌های اجتماعیتون رو، مخاطبش رو نسل جوان بذارید، نسل زد بذارید، و برای اونها با توجه به ذائقه محتوایی اونها پیش ببرید.
والا چرا بالاخره بعضی موقع فکرشو کردم، ولی خب ما چون غذای ایرانی مثلا کارشو انجام میدیم، خب تو ذهنم اومد که مثلا هم نسل زد یا بچه‌هایی که مثلا الان 20 سالشونه 18 سالشونه، اونا شاید این ذائقهشون شاید به غذای ایرانی خیلی مثلا نباشه، یعنی بیشتر فست فود و غذای ساندویج و پیتزا اینا مثلا اون غذای مثلا مورد علاقه شون باشه. من به خاطر همین زیاد، حتی ما میگم ما همیشه توی همین صنف غذا، تو هر کسب و کاری نباید شما یه قش رو در نظر بگیری، به نظر من ریسکی میشه، چون ممکنه اگه اونو از دست بدی باید کلان کسب و کارتو جمع کنی. یا ما اصلا کلان هم سیستم کارمون اینجوری که با همه مثلا نسلا، چه مسنا، چه میانسالا، چه جوونا سر و کار داریم، بالاخره غذا دیگه نیاز هر روزه همه هستش.
درسته. من سوال بعدی من از دل صحبتاتون بپرسم، نسل زد به غذای فرنگی فست فود علاقه زیادی داره بره. و خب هر چقدر هم که بگذریم مشتری های به قول معروف رستوران ها، چه تو فضای آنلاین چه تو حضوری، این نسل میشه کسانی که شاید یه مقدار ذائقهشون تغییر کرده بره. باشه. به نظرتون چه تدابیری میشه اندیشید به قولی، یا خودتون چه اقداماتی رو در این راست انجام دادید که این تغییر ذائقه رو دوباره داشته باشن و به غذای ایرانی هم علاقه پیدا بکنن؟ حالا یکی از کارهایی که میشه کرد تو همون فضای اینستاگرام و فضای مجازیه، ولی خب کارهای دیگه چه به نظرتون میشه کرد؟
آره، من حالا توی این موضوع که شما گفتی که برای جذب کردن همین نسل زد و بچه های نسل جدید، مثلا دو تا چیز به ذهن نمیاد که اونا رو انجام دادم. یکیش همین مثلا بسترهای سفارش آنلاینه که همون یه پلتفرم که از قبل داشتیم، بعدم که با وندو و دلینو اون بحث سفارشگیری هم برای اونا یعنی مدرن تر، وقتی شما میکنی سایت یا تقریبا یه چیز از سنتی خارجه دیگه، سفارشگیری از سایت یه چیز جدیدیه به اصطلاح. هم اینو مثلا انجام دادیم که اونا رو جذبشون بکنیم، هم خود اون به نظرم کافی فقط نبود، یه سری هم تو همون غذاهامون هم ما یه تغییراتی انجام دادیم، یه دسته‌بندی دیگه غیر از اون دسته‌بندی که گفتم ما ایجاد کردیم با همون مواد اولیه که داشتیم. حالا تو یکی از چیزایی که الان یادم اومد بگم تو همین صنف خدماتی غذا، به خصوص غذا، اینه این هنر مثلا اون به اصطلاح مدیرش اینه که با کمترین مواد اولیه بیشترین محصول رو تولید کنه. شما هرچی تعداد ورودی‌های مواد اولیه کمتر باشه، تعداد غذات بیشتر باشه، به نظر من میتونی موفق تر باشی. مثلا با گوشت مرغ شما خیلی غذاهای مختلف میتونی درست کنی، هم میتونی زرشک پلو درست کنی، هم میتونی جوجه کباب درست کنی، هم خیلی غذاهای دیگه. الان همون که گفتم خدمتتون، مثلا ما یه دسته‌بندی ایجاد کردیم، الان بودن یکی دو سال هم میشه، چون من خودم ورزش میکردم همیشه این دغدغه‌شم اینه غذای ایرانی برای من مثلا شاید خیلی سالم نباشه، یعنی از نظر اینکه کالریشو میگم سالم که هست، یعنی برنج که چیز خاصی نداره، کباب هم که اکثرا گوشتن، یعنی سوسی یا پنیر چیزی ما زیاد افزودنی نداریم به همون غذامون. یه سری یه دسته‌بندی ایجاد کردیم با همون مواد اولیه که داشتیم، به جای برنج یه سری سبزیجات مثلا اضافه کردیم، اسمش هم گذاشتیم دسته‌بندی منوی رژیمی. یعنی همون مثلا سینه مرغی که داشتیم و مثلا کباب می‌کردیم و دیگه بهش مثلا سس کره و اینا نمی‌زنیم، کنارش هم به جای برنج سبزیجات می‌ذاریم، مثلا سیب زمینی و گریل شده، مثلا کلمه بروکلی، ذرت و نمی‌دونم، به جای برنج رو حذف کردیم که اون سبزیجات رو اضافه کردیم، مثلا ذرت یا حالا 7-8 تا چیز هست اضافه کردیم. اتفاقا اونها هم فروشش خوبه، خیلی هم مشخصه که اونها مثلا مشتریای مثلا سالون که میبینم از اونها سفارش میدن، مشتری همون به سبب نسل زدن، آدمای جوان‌ترن، چون قدیمی‌ها همه با چلو خورن، یعنی بدون چلو اصلا سیر نمیشن، ولی نسل جدید یه پورشن کمتر، یه حجم کمتری از غذا مصرف میکنن و خیلی هم الان اخیراً تو این چند وقته مردم به سمت سالم خوری دارن میرن خوشبختانه، مثلا غذای خیلی چرب و چیلو دیگه طرفدار نداره. حالا مثلا برای همین نسل جدید ما این منو هم داریم، مثلا منوی که مثلا زیاد نیست، 5-6 تا هست ولی سالمه، یعنی مثلا فیله مرغ گریل شده با سبزیجات، نمیدونم استیک مرغ، قیمتش هم یه جوری گذاشتیم که مثلا نیاز با اون غذای با برنجمون اختلافش زیاد نباشه، که مثلا حتی میام قیمت گذاری، حالا یادم باشه که قیمت گذاری هم خیلی تو این آیتم مهمه، یعنی شما اگه بخوای قیمتت خیلی بالا باشه، حالا تو چیزای نوآوری که داریم مشتری مسلما جواب نمیده، باید یه حداقل یه زمانی رو با قیمت پایین اون غذا رو ارائه بدی که مشتریش جذب کنی، مشتری دیگه براش جذاب باشه همیشه خودش سفارش میده.
خیلی آره، این دو تا کار ما انجام دادیم. حالا میگم دو تا نوآوری توی منوتون حداقل داشتید،
یکی تو منو بود، یکی هم آره، تو بستر سفارش گیری
لاین غذاهای نیم پورس و غذاهای رژیمی. خب یک کار جدید و نوآوری بود، ولی خب این فرهنگ سازیه، این کار جدید رو چطور انجام دادید؟ اون به قولی یه سری کمپین هایی میدونم داشتید، کمپین های تبلیغاتی داشتید یا کمپین هایی بوده که در راستای همین موضوع باشه؟
بله، ما حالا چون اینجا قدیمی هستیم، مثلا بودم 20 و چند ساله تو همین شهر بود فعالیت داریم، خب خیلی ها ما رو میشناسن، ولی خب بالاخره ما همیشه آدم های جدید هم تو شهر میان. ما برای اینکه اینو جا بندازیم بالاخره یه تبلیغاتی هم نیاز داشت، مثلا من چند تا کار انجام دادم برای همین اون پلتفرمی که قبلا آنلاین غذا بود باش کار می‌کردیم، اون خب شناخته شده بود اون که این سایتو، ولی یکم چون هم اولین بودیم اینجا، همین که باید نیاز معرفی داشت دیگه، چند تا کار انجام دادیم. اولین کاری که کردم من اون که گفتم بهتون که تخفیف گذاشتم روش، اصلا استراتژی می‌گوشیم که تخفیف محور باشه که مشتری رو بکشونیم بیاریم براش جذاب باشه، در عین حال که سرویس خوبی هم بهش ارائه بدیم، یعنی بدون تغییری تو حجم و قیمت و اینا برای مشتری جذاب باشه. اینو که استراتژی اول بر خودمون گذاشتیم، بعد اومدیم تبلیغات کردیم که مثلا یه دونه بیلبورد من گرفتم تو همین شهر که اونم برای من یه چالش هم داشت، چون می‌خواستم آدرس سایتو معرفی کنم، من می‌خواستم کوتاه و مختصر و مفید باشه اسم اونو که می‌خواستم بزنم و سفارش از سایت، بعد خود اون به اصطلاح آدرس سایتو اداره فرهنگ و ارشاد اینجا مجوز تابلو رو نمیداد، یعنی میگفتش که باید اون به اصطلاح مالا عجیب هم هست که خود ارگان ها همشون سایت دارن، نمیدونم چرا اینو بر ما سخت گرفتن، میگفتن که باید اون اندازه حروف لاتین 1/3 حروف فارسی باشه، یعنی گفتم خب من دارم اصلا سایتم رو تبلیغ میکنم چیکار کنم، اونو کوچیکش کنم که اصلا دیده نمیشه که، گفتن نه باید شما حروف فارسی توی
یه سری ممیزی ها هستش که حالا توی
اینم با هر چالشی بود
منطقه متفاوته،
حالا با هر چالشی بود این سایت هم به اصطلاح این بیلبورد هم ما اکران کردیم و یه چند ماهی اونو داشتیم و خیلی هم تأثیر داشت. بعد دیگه ما روی به اصطلاح غذاهایی که بسته‌بندی می‌کنیم یه لیبل اونجا داریم، رون لیبل هم اومدم طراحی کردم، آدرس سایتمو مثلا زدم و یه سری هم دیتابیس داشتیم و شماره مشتریامو داشتیم، اون از طریق پنل پیامکیمون براشون پیامک دادم که آقا شما میتونید با همون کیفیت و ولی با قیمت کمتر با همون حجم و کیفیت همون غذا رو سفارش بدین تو این بسته. هنوز هم سری همونایی که از اول سفارش میدن هنوز مشتری ثابت شدن، به خصوص اینکه این به اصطلاح ویندو و همین سایت دلینو هم که از طریق دلینو گرفتیم خیلی هم سفارش گیریش سریعه، برای مشتری هم جذابه، چون نبودم یه سری اصلا دنبال چیزای جدیدن از اون طرف هم اینا رو. بعد یه خوبی هم که داشت دلینو، الان شما میتونی هم تحویل حضوری داشته باشی، هم میتونی ارسالی داشته باشی، هم حتی سالن هم بعضیا میان مثلا سفارش میتونی، یه گزینه داره که شما فعال کنی که سرو در سالنش هم میتونی فعال کنی که مثلا مشتری بتونه سالن بیه سفارش بده بیاد قدش سالن استفاده بکنه.
این حالا امکانات مختلفی داره به سایت اضافه میشه و امکانات ویندو، ولی خب از قبل هم بوده. در کنار امکاناتی خود سایت داره، ما یه سری کارهایی رو برای رستوران ها میکنیم در راستای توسعه فروششون. این توسعه فروش نه تنها روی فروش آنلاینشون تاثیر میذاره، روی فروش حضوریشون هم تاثیر میذاره به علاوه، چون بحث شناخته شدن برنده و در کنار یه سری کارهای دیگه هم هستش. ما روی سینیایی که هستش که برای غذا میاد، روی اون قسمت ها هم کاری کردیم که مثلا زیر سینی یه سری کاغذ ها هست یا یه سری چیزها هست، روی اونها هم شاید بد نباشه که بتونید آدرس سایت رو بذارید.
آره.
چون برای چند تا از مجموعه غذایی انجام دادیم فیدبک خیلی خوبی گرفتیم. کاری که میتونه کمک کنه.
انشالله اینم در آینده حتما انجام میدم.
و خدمتتون عرض بکنم که در مورد یه سوالی که هستش، بعد از اینکه شما این فروش آنلاین رو آوردید و توی شهر قدسیا همون قلعه سنخان خودمون راه اندازی کرد، چون میگم من بچه شهریارم و کودکم اونجا بوده، بیشتر با قلعه سنخان میشناسم تا شهر قدس، رقبا از دستتون مشق گرفتن که اونا هم بیان سایت رو اندازی بکنن؟
والا تا اونجا که من اطلاع دارم فعلا نه، حالا نمیدونم دلیلش چیه، ولی خب فعلا چیز من ندیدم کسی که مثلا این به اصطلاح سایت رو مثلا راه بندازن و اینا. حالا چندشون دوست داشتمون هستن، من حالا بهشون میخوام پیشنهادم بدم، چون در آینده ما به این سمت خواهیم رفت که یعنی همه دوست دارن که تو اون بستر آنلاین مثلا سفارش بدن.
میتونم بپرسم الان چند درصد فروشتون به صورت آنلاینه؟
مجموعا
بله
الان فکر کنم حتی با دو تا ما هم سایت رو داریم، یه پلتفرم دیگه هم داریم، مجموعا فکر کنم 30-40% فروشمون
30-40%
توی بستر آنلاین هستش.
بسیار عالی، یعنی فروش خیلی بالایی.
بله بله.
یک مقدار در مورد اون چیز هم صحبت بکنیم، مباحثی که خودمون درگیر نیستیم. به هر حال چالش های به قول معروف قانونی و مقرراتی وجود داره، هم مثل همین چیزی که گفتید که نمیتونید حروف آنلاین رو بذاری، اینا چقدر تاثیرگذار بوده و چطور میتونیم این چالش ها رو حل بکنیم و باشون روبرو بشیم؟
والا میگم اول که آدم مثلا میره یه کاری میخواد با شوق و ذوق انجام بده، بعد میره این صدا میاد، یکم آدم مثلا سرخورده میشه، ولی خب من گفتم خب اینو باید من حلش کنم دیگه، چون مثلا ما بیلبورد هم اجاره کرده بودیم، اینجوری که شما اول بیلبورد میگیری بعدا مثلا متنش رو یا چیزاشو میدی، اونا میرن اداره فرهنگ و ارشاد مجوزش رو میگیرن. بعد من خودم مثلا ذهنم اینجوری که همش دوباره راه حلم، میگم نمیگم نمیذارم کنار، یه مشکلی پیش بیاد اونو کنارش نمیذارم، سعی میکنم اونو حلش بکنم. حالا اونم ما چیز کردیم، مثلا رنگ فونتشو عوض کردیم که گفتیم حالا که داره یکم کوچیک‌تر میشه فونتشو عوض کنیم که مثلا بهتر دیده بشه، یا بک‌گراندش رو تک رنگ کردیم که ساده باشه و به چشم بیاد. میگم حالا سعی کردیم یه راه حلی واسش پیدا بکنیم دیگه، چون بالاخره همیشه این مشکلات اداری و اینایی که مثلا سختگیری های اداری همیشه ممکنه توی مسیر کارت باشه.
درست. در کنار همه اینها ما یه سری رسانه محلی داریم، هر به قول معروف شهری یک رسانه محلی داره و یه سری آدم های تاثیرگذار. خودتون اصلا از این آدم ها استفاده کردید یا نه؟ و به نظرتون چه استفاده های دیگری میشه از این به قول معروف کانال های تبلیغاتی، حالا آدم های مشهور که توی هر منطقه هستن و رسانه هایی که هستش
والا کرد. اگه تجربه هم میخوام بگم، من همین منو رژیمی که خدمت شما عرض کردم، چون اون یکم جدید بود و اصلا اینجا شد گفتم جوابش ممکنه نده، و چون برایش یه دم و دستگاه، بالاخره ما دستگاه گیریل رو مثلا نداشتیم، یه سری دم و دستگاه برای اون سیستم چیزمون اضافه کردیم، برای همون غذای رژیمون اضافه کردیم. اولش زیاد فروش نه، اولش قیمتش خیلی پایین گوشیم فروش داشت، بعدا یه در فروشش کم شد، من گفتم که خب برم مثلا با باشگاه ها یه بنر نسبتا کوچیک چاپ کردم، تو باشگاه زدم که آقا ما مثلا ما این سرویس رو ارائه می‌کنیم، اینجا هم باشگاه مثلا اکثرا بوفه و اینا نداره، بعد با یه سری ورزشکارهایی که اینجا بودن و مثلا معروف بودن مثلا میشناخته شده بودن مثلا با اونا مثلا صحبت کردم گفتم مثلا من براشون با هم کار کنیم و اینا مثلا من براشون غذا میفرستم شما مثلا این مثلا منوی ما رو تبلیغ کن که بهترم شد یعنی تأثیری داشت ولی حالا توی مثلا به سر کانالای تلگرامی و اینا خیلی نه بودم برمیگردم به اون ذهنیتی که دارم میگم اینجا مثلا تبلیغات تو فضای مجازی اون دافعش بیشتره تا چیز من خودم یه ذهن کمالگرایی دارم که دوست دارم خیلی چیز خوبی ارائه بدم یعنی یه صفحه موجهی باشه یا به خاطر همین هر جایی هم دوست دارم تبلیغ رو بدم
خب من به عنوان یک فردی که تازه میخوام توی شهرستان‌های اطراف تهران حالا تو استان‌های دیگری توی شهرهای اطراف مرکز
بله
میخوام رستوران راه اندازی بکنم چه توصیه‌ای به من دارید که توی این راستای فرهنگ‌سازی برای فروش آنلاین و بتونم اون فروش آنلاین رو داشته باشم چه کارهایی باید بکنم و چه توصیه‌ای دارید به من
بله حالا من توصیه‌ام اینه که اصلا قبل جدای از فروش آنلاین اصلا برای هر فروشی شما باید بالاخره اول که تحقیقاتی بکنی یه زمینه‌شو بدونی مثلا بدونی که این کار ممکنه تمام وقت باشه بدونی چه زمانی از شما میگیره چه انرژی از شما چه سرمایه‌ای لازم داره اینا رو انجام بدی بعد من خودم اعتقادم میگم اگه کوچیک شروع کنی خیلی بهتره مثلا شما میخوای فست فود بزنی بیا اول فقط برگر بده یا فقط پیتزا بده اگه دیدی جواب داد بعد مثلا دسته‌بندی‌های دیگه هم اضافه بکن از کار کوچیک شروع بکنی به نظر خیلی بهتره شکستم بخوری شکست ضعیف‌تریه یا مثلا بیا فعلا فقط بیرون بر کار کن مثلا اول یه برگری بیرون بر شروع بکن اگه جواب داد مثلا بیا یه دسته‌بندیات اضافه کن دسته‌بندیات هم جواب داد پیتزا نمیدونم سوخاری نمیدونم ساندویچ‌های مثلا هات‌داگ و اینا جواب داد حالا بیا سالن رو اضافه کن یه چیز یه دفعه بزرگ شروع کنی میگن سنگ بزرگ نشونه نظر زدن اینا مثلا اونجا میگم اول از کار کوچیک شروع کنی حالا پیش زمینه این که شما فروش آنلاین خوب داشته باشی اول از فروش مثلا غیر حضوری تا غیر آنلاینت هم خوب باشه که یه کم شما رو بشناسن بعد شروع بکنی به فروش آنلاین یه کم اون چم و خم کارم دستت بیا ولی تو حالا میگم باز لوکیشن هم به نظر من خیلی مهمه مثلا تهران یا شهرستانهای اطراف تهران هم خیلی فرق داره تهران خیلی راحت تر جا انداختن اینکه شما فروش آنلاین داری ولی خب توی مثلا شهرستانهای اطراف یا دورتر از تهران یکم باید تلاش بیشتری بکنی برای جا انداختن مثلا همون تخفیف رو بذاری یه راههایی برای جذب مشتری بیشتر پیدا بکنی
بسیار مرسی ممنون در لابلای صحبتامون حالا اشاره شد ولی خب حالا بخوام خیلی خاص صحبت بکنیم در موردش این فروش آنلاین فرهنگ استفاده از سایت و استفاده از برها پلتفرم ها چقدر تو این مناطق رشد کرده و چقدر اون اعتماده به وجود اومده نسبت مثلا به 3 سال پیش 2 سال پیش و چه چشم اندازی رو برای این داستان میبینید
درست والا ما همین سایت خودمون مثال بزنم من پارسال اردیبهشت شروع کردم مثلا روزانه 2-3 تا ما سفارش داشتیم بعدن چی میگن بیشتر رو بهتر معرفی کردیم از طریقه گفتم هم بیلبورد داشتیم هم توی پیامک استفاده کردیم هم اون چیه لیبل روی غذا زدیم معرفی کردیم اول بعد در اون حین حال هم غذا رو هم که ارائه میدادیم با همون کیفیت این به نظرم بعد هی بهتر شد و بیشتر شد به مرور زمان بعد حالا از طرف دلینو هم خب با ما همکاری کردن وقتی ما فروشمون بیشتر شد تو همین به اصطلاح وندو تو سایت بیشتر شد خوشبختانه اون کارمزد هم لطف کردن از ما کمتر گرفتن حالا تو دو سه دوره که مثلا ما فروشمون بیشتر شد کارمزد هم خودش برای ما انگیزه شد ما وقتی از این من فروش بیشتر داشته باشم ممکنه کارمزدم هم از طرف وندو یا دلینو کمتر بشه خب برای منم میگم خب برای من عایدی بیشتری داره منم خیلی رو اون بیشتر تمرکز می‌داشتم یا مثلا ما وقتی که شلوغ هم میشیم مثلا یکی از راههایی که خودم انجام میدم اینه که وقتی که شلوغ میشیم و خیلی مثلا پیکمون سخت شده کارش مثلا من سایتمو نمیبندم اون پلتفرم دومی که دارم سفارش آنلاین اونو میبندم که اون فروشم بیاد روی چیز و هدف طولانی مدت و بلند مدت هم اصلا همینه که اون پلتفرمی که همه چیش دست خودم نیست و با اینکه حالا حسنای دیگه هم داره ولی خب میخوام اونو از وابستگی به اون بیام بیرون فقط سایت خودم سفارش از سایت خودم رو داشته باشم هدف بلند مدت هم اینه که اون به اصطلاح پلتفرم دومو بذارم کنار و از سایت خودم مشتریای سفارش آنلاین رو از طریق سایت خودم بگیرم و یکی دیگه هم هدفم اینه که اینو ما توی مثلا اون سئو و بحث تو گوگل، وقتی شما بیشتر فروش داشته باشید، بیشتر اون وارد درگاه شما یا همون سایت شما بشن، تو چندین سال مسلماً شناخته شده‌تر هم میشید دیگه. حالا حتی همون تو شهر خودت که کسی مثلا یه گوگل بکنه مثلا اسم شما رو سریع، الان دیگه عصر مثلا سرعته، یعنی مشتری دوست داره با کمترین زمان سریع‌ترین خدمات رو بگیره، یعنی بره یه گوگل کنه اسم شما نباشه، شما دیگه میره سراغ بعدی، شما باید اولین گزینش باشی، شما رو همیشه اولی دیده بشید، شما سفارش رو از مشتری میگیری.
خیلی ممنون، خیلی گفتگوی خوبی بود، خیلی جذاب بود برای من. صحبت ها موارد مختلفی مطرح شد، چالش ها رو هم شنیدیم، راه حل های خودتون هم گفتید و خیلی به نظرم میتونه کمک کننده باشه حداقل به دوستانی که قصد راه اندازی یا حتی به قول معروف کسایی که میخوان سایت آنلاین داشته باشن، فروش آنلاین داشته باشن. خیلی ممنون ازتون. اگر صحبت این نکته
هست باشید. خیلی ممنونم، مرسی، لطف کردین، وقت گذاشتین. قربان شما، متشکرم.
یه اپیزود تخصصی دیگه هم تموم شد. میتونید این قسمت و قسمت‌های قبلی رو در یوتیوب آپارات و کست باکس وندوکست دنبال بکنید. بخش‌های جذاب وندوکست رو هم میتونید در اینستاگرام وندو به نشانی وندو.online official دنبال بکنید. تا اپیزود بعدی، زندگیتون به شیرینی عسل.